ذهنم گاهی درگیر این مسائل میشه. همین نکته‌ای که براتون گفتم و فکر منو به خودش مشغول کرده، چطوره موضوع راه شب امشب ما بشه؟ آینده نگری. راجب آینده نگری میخوایم صحبت کنیم. ازتون ممنونم که امشب هم ما رو همراهی میکنید و مثل همیشه راه شب دوشنبه شب رو میشنوید. در این دقایق بهانه هم داریم برای همدلی و همقدمیمون در راه شب دوشنبه شب. میپرسم ازتون، شما اگر گذشتتون رو مرور کنید، چقدر خودتون رو آینده نگر میدونید؟ به کدوم اهداف زندگیتون رسیدید و به کدوم نرسیدی؟ میتونید نظراتتون رو از طریق سامانه پیامگیر یا تلفن‌های ما اعلام بفرمایید، که البته اگر صدای شما رو بشنویم بسی خوشحالتر میشیم. 224-786-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. بفرمایید که شما اگر گذشتتون رو مرور کنید، چقدر خودتون رو آینده نگر میدونید؟ به کدوم اهداف زندگیتون رسیدید و به کدوم نرسیدید؟ باید بگم هم شما میدونید هم من که یکی از موانع آینده نگری و رسیدن به هدف ها اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی، یعنی گاهی وقتا در سطح کلان عرض میکنم، اتفاقا اونجور که ما پیش بینی میکنیم و میخوایم پیش نمیره. از دست ما هم کاری ساخته نیست، واقعا کاری بر نمیاد. خب مشکلاتی هم تو زندگی ما ایجاد میشه که از حوزه توانایی ما خارجه. پس با وجود این که این مشکلات و اتفاقا خیلی مهم و البته خیلی تأثیر گذاره و همه ما اهمیتش رو میدونیم، موضوع گفتگوی امشب ما نیست. در واقع چیزی که ما تأثیری در اون نداریم موضوع گپ و گفته امشبمون نمیتونه باشه و به جای دیگه و فرصت مناسب تری احتیاج داره که بشینیم حسابی با هم درد دل کنیم و از کم و کیف قضیه و زندگی بگیم. یکی از مناسب ترین و در این حال تاثیرگذارترین آینده نگری های هر جوونی استفاده از تجربیات بزرگتر است. یعنی راهی که تو جوونی پیش روی ماست، قبلا یکی دیگه رفته اون راه رو پیموده، سختی ها و پستی بلندی هاش رو آزمایش کرده و کافیه که ما دل بدیم و از این تجربیات استفاده کنیم. و متاسفانه این نقطه یکی از نقاط کور زندگی خیلی آمونه، جایی که از تجربیات دیگران استفاده نمی کنیم و به اصطلاح می خواهیم چرخ رو از اول خودمون اختراع کنیم. روی این موضوع باید خود فکر کنیم. گاهی وقتا تو زندگیمون دنیا و اهدافمون یهو تغییر میکنه. اون چیزایی رو که قبلا میخواستیم دیگه نمیخوایم، تغییر مسیر میدیم. این تغییر مسیر اگه درست و اصولی و بر مبنای واقعیت باشه، البته خودش یه جور آینده نگریه، یعنی درست در زمان خاصی به اهداف خاصی که داشتیم نمیرسیم، ولی از پشیمونیمون تو سالهای آینده جلوگیری کردیم. این تغییر مسیرهای درست و اصولی و بر مبنای واقعیت البته معنی واقعی آینده نگریه. من سلام دوباره عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزی که تازه شاید شنونده ما شده باشن. اینجا رادیو ایرانه و این راه شب دوشنبه شب هست که تقدیم شما میشه. من سوالی رو مطرح کردم که دوباره مطرح میکنم، اگر شما هم دوست داشتید میتونید با ما در ارتباط باشید. شما اگر گذشتتون رو مرور کنید، چقدر خودتون رو آینده نگر میدونید؟ به کدوم اهداف زندگیتون رسیدید و به کدوم نرسیدید؟ 224-86 225-09 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست.
جاری شو سپردمت به جاده های رها، به عمق باران، به روح آینه ها، آیم و سراحت کهنه تازه شده، ببین به چشمت زوال خاطر را. سپردمت به جاده های رها، به عمق باران، به روح آینه ها، ماییم و صراحت کهنه تازه شده، ببین به چشمت زوال خاطر را.
شما اگه گذشتتون رو مرور کنید چقدر خودتون رو آینده نگر میدونید؟ به کدوم اهداف زندگیتون رسیدید و به کدوم نرسیدید؟ 224-86 225-009 و سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. میرسیم به اولین بخش راه شب دوشنبه شب که بخش موسیقایی هست. امشب البته خدمتتون عرض بکنم در بهمن ماه عموماً ما که تولدهای بسیاری داریم و چه در گذشتهای بسیار، اما امشب میخواییم بپردازیم به زندگی استاد نورالله همایون، یکی از شاعران و ترانه سرایان متقدم که در سال 1286 متولد شدند و در بهمن ماه 1370 چشم از جهان فرو بستند. اما کارهای بسیاری از ایشون به یادگار مونده و که البته باید این توضیح رو عرض بکنم که آهنگهایی که بیشتر ایشون ترانه روشون گذاشته، در واقع آهنگسازش استاد شهنازی بودن، عبدالحسین شهنازی، و بیشتر کارهای استاد بدیزاده سروده آقای نورالله همایون هست که البته در این مورد بیشتر میشنویم از جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی. درود بیکران.
سلام و ارادت جناب استاد حیدری عزیز، شبتون بخیر، شب همه شنوندگان راه شب از ایران بخیر باشه و همینطور خسته نباشید. خدمت سرجام و دوستان استودیو راه شب، انشالله که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خوشحالی ما هم صدای شما رو میشنویم.
افتخار بنده است.
قبراق و انرژیک.
ارادت
دارم. خب راجب جناب استاد نورالله همایون، ترانه سرا و شاعر، میخواستیم از شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم بزرگوارین، اگر که خود از تالی خاطر موبایلتون باشه و شنونده هایی که همیشه برنامه ما رو پیگیری میکنن، ما اون دو دهه طلایی هنرمندان معروفمون، یعنی ولادت های بین 1280 تا 1300 و یادتون باشه
بله.
اشاره کردیم که چه مشاهیری در اون دوره متولد شدن. البته اینها فرزند زمانه خودشون بودن، یعنی در اون دوره یهو تحصیلات اوج گرفت، روشنفکری اوج گرفت، مراودات بین‌المللی اوج گرفت و باعث شد که آدم‌هایی که آماده بودن برای این جهش فرهنگی
معنی،
هر کدوم در جایگاهی که قرار گرفتن بدرخشن. نورالله همایون متولد 1386
بله،
و در دوره نوجوانی خودش پا به عرصه قلم میذاره و در دوره‌های مختلف ضبط صفحه، یعنی از زمانی که ایشون تازه هنوز در دهه دوم زندگیش بوده شروع به کار نوشتن میکنه، دهه سوم و چهارم هم همینطور. و خیلی جالبه که ایشون از نظر پست اداری هم کارمند اداری مجلس بوده و همکار استاد بدیزاده
بله،
و با هم در مجلس بودن و خیلی از ترانه‌های ماندگار استاد بدیزاده کار استاد نورالله همایونه. حالا من یه نشونی بدم که همه شنوانده ها بشنسن، عبدالعلی همایون هنرمند سینما
بله،
برادر نورالله همایونه
بله، همینطوره،
یعنی خانواده هنرمندی بودن و نورالله همایون به دلیل ذوق ادبی که داشت و آشنایی هم که به صورت ذهنی با موسیقی داشت، در کنار عبدالله شهرنازی و بدیع‌زاده کارهای زیادی نوشت. و جالب به شما بگم که اولین صفحات آوازی استاد بدیع‌زاده با تار عبدالله شهرنازیه، یعنی
درسته.
این مجالست و معانست بوده بین این اساتید و بعد نورالله همایون هم اضافه شده. و جالبه که بخش عمده ای از ترانه‌های کلاسیک و جدی استاد بدیع‌زاده و بخش از ترانه‌های کومیک فوکایی و ترن استاد بدیع‌زاده هم کار نورالله همایون
همینطوره. بله.
و این افراد در جایگاه خودشون حتی در شکلگیری موسیقی بیات تهران و اون آواز کوچه باقی و اون لحن و بیان بیات تهران، نوع ادبیات نورالله همایون هم مؤثر بوده. ببینید شما یک شعر کلاسیک رو اگر بخوای تبدیلش بکنی به یه آواز بیات تهران، یه جاهاییشو باید بشکنی.
بله بله.
یعنی نمیتونی مثلا فرض کنید در یک شعر کلاسیک اگر با کلمه مثل تهران مواجه بشی، باید بگی تهرون.
بله.
تا بتونی کوچه باقی بخونیش. ولی شاعرای مثل نورالله همایون اومدن اشعاری رو برای تصانیف گفتن که به هیچ وجه قابل شکستن نبود و فقط در لحن و بیان به بیات تهران تبدیل شد.
صحیح.
این نکته خیلی مهمه. بله. در ترانه ها، یعنی آثاری خلق شد که خواننده در اجرای اثر از لحاظ فرم موسیقایی به بیات تهران نزدیک شد.
بله.
نه اینکه گویش محاوره واردش بکنه. و این یکی از تخصصایی بود که باعث شد این نسل و این تفکر برای ما ماندگار بشه. و به نظر من در ماندگاری آثار استاد جواد بدیع‌زاده گذشته از هوشمندی خودش، ادبیات و قلم نورالله همایون هم یکی از اون افرادی بود که بسیار تاثیرگذار بود. یعنی اگر ما در زندگی استاد بدیع‌زاده بخوایم چند نفر مثال بزنیم که چه کسایی روش تاثیر گذاشتن، استاد بدیع‌زاده رو چه کسایی تاثیر گذاشت، نورالله همایون یکی از اون دسته اولیاست که روی استاد بدیع‌زاده تاثیر زیادی داشت. مجموعه آثار خیلی خوب و فاخری رو نورالله همایون برای استاد بدیع‌زاده گفته که یکیش اون کار جلوه گله، جلوه گل معروف.
بله بله.
همه میشناسن این کارو. و جالب رو شما بگم که
اونم آهنگ آقای عبدالحسین شهبازی ساخته بودن.
شهنازی. بله. آهنگ آقای عبدالحسین شهنازی
آقای بدیع‌زاده خونده بود.
بله. و اینا جالب، این ترانه‌ها و تصانیف استاد ایدری اصلا کارش مصرف ندارن. یعنی هر دوره یکی از آهنگسازها، خواننده‌ها، تنظیم کننده ها برن سراغش، هنوز حرف روزه.
بله بله.
یعنی هنوز میشه شنید. در آلبوم آبگینه استاد صدیق تعریف یکی از این کارها رو، همین کار جلوه گل رو خونده و بسیار شنیدنی. اگر موافق هستیم بشنیم، برگردیم من راجع به بقیه ماجرا استاد بدیع‌زاده و نورالله همایون.
بله بله بله. حتما حتما با هم بشنویم.
بله بله.
تصنیف زیبای جلوه گل رو شنیدیم با شعری از استاد نورالله همایون و آهنگسازی استاد عبدالحسین شهنازی، مونتا با بازخوانی استاد صدیق تعریف، که انشالله لذت برده باشید. آقای امینی
جانم،
من بعضی وقتا فکر میکنم من چقدر خرسندم، چقدر خوش وقت بودم در طی زندگیم، چون بسیاری از بزرگان هنری، چه در عرصه موسیقی چه در عرصه تجسمی یا هنر تئاتر و سینما، هم نفس بودم و به عنوان شاگرد در کنارشون بودم. و به خصوص من این رو دارم میگم چون داشتم همینجور خاطره ها و چهره استاد همایون رو مرور میکردم. من خیلی که جوان بودم در این روزی کار میکردم به عنوان خبرنگار هنری، که آقای همایون، نورالله همایون هم اونجا قلم میزدن. یک آدم طناز، خوشمشرب و اهل دلی بودن. الان فکر میکنم میبینم که خب چه اتفاق خوبی بوده برای من دیدنه.
حالا خب اینا مشاهده بودن که
واقعا
استاد، باز دوباره سن و لو دادین شما.
نه من سال 55 رفتم روزنامه، قربونت برم.
زنده مادرت. حالا از کار خدمت شما که فرمایش شما کاملا درسته. این شخصیت ها در آثارشون شخصیتشون متبادر می شده.
بله.
یعنی اون حس نوستالژی اجتماعی که داشتن که خودشون بودن، نوع زندگیشون، نوع بیانشون. بدیزاده همینطور، نورالله همایون همینطور،
سلبریتی نبودن خلاصه.
نه اصلا کلا خودشون بودن. این شخصیت واقعیشون بود که برای مردم محبوب بود.
بله.
همین هم باعث شد آثارشون ماندگار بشه.
دقیقا.
این که شما بگم، ما اگر ارتباط دو سویه نورالله همایون و سید جواد ولی‌زاده رو در آثارشون بررسی بکنیم،
بله،
واقعا میشه سه دهه زندگی مردم تهران رو ارزیابی کرد. این دقیقا طبق قوانین اتنومزیکولوژی یا بومشناسی موسیقی از بین آثار هنری در یک اجتماع میشه شیوه های زندگی مردم رو در آورد. شما تو این اثر دقت بکنید، از یک پارامتر سنگین شروع میشه، شیوه های زندگی رو از لایه‌های مختلف اجتماع میاره، بعد کم کم میبینیم تفکرات مینیمال رشد میکنه، جملات کوتاه، چفت و بستای کوتاه، حتی نزدیک به شوخی، کلام کاملا جدیه ها، ولی یه جوری ضرب آهنگ شکل میگیره که شما گاهی چجوری به شما بگم، واقعا انگار قلقلک احساسی توش نهفته است. شما انگار خوشت میاد از این اتفاق، این معجزه‌ای که تو اثر اتفاق افتاده، یه کار کیمیاگری میشه در اثر. این یک اتفاق جالبیه که همین باعث میشه آدم‌های مثل بلیزاده ماندگار بشن. من نمیدونم خود از سالی خاطر مبارکی باشه، من سال 81 یعنی بدیزاده رو در سالار همیشه حوزه هنری برگزار کردم.
شما هم سنتون رو دارین لو میدین.
آره دیگه، یواش یواش دیگه، ما که پیر شدیم دیگه استاد، دیگه باید امسال دیگه برای نوروز اعتراف کنیم جفتمون تو برنامه نوروزی.
بله
هر کام خدمت شما که همون موقع هم یادمه تو اون برنامه خود رحمتش کن استاد منشور مانکور در رده حیات بود، سخنرانی میکرد و حسین علی شاپور عزیز خوند اون کنسرت رو برای من. و جالبه من تو هفته گذشته متوجه شدم که خب البته از ماه پیش میدونستم یک برنامه رو برای نکوداشت استاد بدیزاده با همکاری استاد دهباشی و هدیه بدیزاده در شرف طراحی بود برای رونمایی کتاب جدیدی که همون کتاب قدیمی استاد بدیزاده است، ولی حالا بازنویسی شده، مقالات یه مقداری تغییر کرده به کوشش استاد میرعلی نقی و عنوان کتاب هم عوض شده.
خب.
عنوان کتاب شده دریغ و درد از عمرم. و این کتاب رو نمایی میشه در ششم بهمن در موزه موسیقی ساعت 5 بعد از ظهر، که بنده هم افتخار دارم من و میرعلی نقی سخنرانای برنامه هستیم و توسط بدیزاده صحبت میکنیم. و این سی جالب به شما بگم، من الان یک هفته ایه دارم مطالبم رو آماده میکنم.
خب.
از هر طرف برمیگردم میبینم که تمام جوانب شخصیتی آثار بدیزاده، نورالله همایون و دیگر همجواران این مسیر هنری،
بله،
یک کتاب جامعه شناسی تهرانه. یعنی همه آنچه که ما میکنیم در رابطه با مردم تهران بدونیم و فقط همین هم میگیم مبدأ بدیعت تهران اینا هستن.
بله.
یا در روایت دیگه میگن بدیزاده پایونیر موسیقی پاپ ایرانه، به همین دلیله. حالا خود نورالله همایون با ساختار کلامی که به این آثار تزریق میکنه، که البته به نظر من ما تا قبل از دهه 20، یعنی قبل از ستار رادیو،
بله،
که خلق آثار یک فرم اداری و نمیدونم وظیفه‌ای و حقوق و مزایایی پیدا بکنه، انگار که مثلا ما نمیتونیم بگیم این اثر بین بدیزاده، نورالله همایون و عبدالحسین شهنازی چجوری قسمتش کنیم. یعنی میگیم آهنگساز، اگه بخوایم بگیم عبدالحسین شهنازی، خب نمیشه، بدیزاده هم ملودی خلق کرده. بگیم ادبیات کار نورالله همایون نمیشه، اصلا شیوه بیان بدیزاده هم همین بوده. یعنی انگار ما اثر رو باید یک محصول مشترک بشناسیم.
یه مثلث سه نفره بوده دیگه.
دقیقاً همینطوره. و یک محصول، چجوری به شما بگم، یه محصول شیمیایی نیست، یه محصول بیوشیمیایی، زنده است. یعنی در هر دوره‌ای خودش رو با جامعه همجوار خودش تطبیق میده و به یه رنگ جدیدی میاد بیرون. الان ما با صدای تعریف شدیم که البته قبل از برنامه ما غروب که صحبت میکنیم با سعید جان، چون میخواستیم کار دیگه رو با صدای خود استاد بدیزاده بشنویم، قرار شد این کار رو با صدای تعریف که بدونیم چجوری نسل ها میتونن برداشت جدیدی داشته باشن در این پایبندی به اصالت ها، که اون رمزگشایی اتفاق بیفته.
آره همینطوره.
و جالبش اینه که ما زمانی که مواجه میشیم با اینکه کدوم یکی از آثار، خب من همیشه میبینم مثلا از آثار غلام حسین خان بنان، مثلا از مجموعه نزدیک 400 اثر 50 تاش اجرا شده.
آره.
خب چرا؟ چون هنوز نسل به اون بلوغ عقلی نرسیده سراغ بقیهش بره. آثار بدیزاده هم جزو همین دسته است. بعضی از این آثار مثلا مثل ساز و سبو، مثل آه، مثل یه سری قطعاتی که واقعا پیچیده از نظر فرم و نگاه به موسیقی ایرانی،
باید تا شد خزانش،
شد خزان که اصلا یه سرود ملی شده
واقعا. نه این تغییر عرض کنم ملودیش، اوج و فرودش، اصلا یه چیز زیبا و تکرار نشدنی.
بله، و یه چیزی هم به شما بگم، ما دیدیم یه رشته‌ای هست اسم مترجم همزمان. دیدیم در یک از این سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی مهمان خارجی گوشی تو گوششونه که یه مترجم همزمان داره صحبت‌ها رو ترجمه می‌کنه.
بله.
به نظر من آدم‌هایی در حوزه فرهنگ ایرانی مثل نورالله همایون، بدیع‌زاده و دیگران که ازشون صحبت میکنیم، اینا مترجم همزمان مردم زمان خودشون بودن.
دقیقاً.
یعنی احساس رو از جامعه میگرفتن، ترجمه میکردن، اثری خلق میکردن که بمونه، مثل اهرام سلاطین در آینده رمزگشایی بشه. خیلی خوشحال شدم امشب ما به نورالله همایون پرداختیم که من بتونم اون برنامه رو هم اعلام بکنم، چون ورودم برای اون آزاد البته خیلی ظرفیت مطلب، ولی خیلی از مشاهیر موسیقی اون شب اونجا هستن. و
تاریخش کی بود فرمودین؟
عرض کردم ششم بهمن، دوشنبه هفته آینده.
خانه موسیقی؟
نه، در موزه موسیقی.
موزه موسیقی اسخای میکنم.
تجدیش. بله. عرضم به حضور شما که یه اتفاق خوبه که این کتاب هم رونمایی میشه و این شخصیت ها برای همیشه انشالله بتونن در تاریخ فرهنگی ما ببونن و روزهایی، هفته هایی، سالن هایی، ایونت ها یا اتفاق هایی به نامشون نامگذاری بشه.
بله.
و بتونیم دوباره این نوع فرهنگ رو خلق کنیم. چون اصلا جالبه ما امروز تازه به این نتیجه رسیدیم که مثلا الان جالب بود، من تو این دو سه روز دیدم که یه سری مصاحبه ها از مثلا یکی از معاونین فرهنگی ارشاد، بعد هنرمندان نقدش کرده بودن که حالا با سند موسیقی برای موسیقی رپ چی کار میشه کرد. موسیقی رپ همون قطعه مینیمال ترانه شد خزان بدیع‌زاده است.
بله، به نوعی البته، خیلی فاصله
دارن.
بله، بیانش آره
و اون سرعتی که در آثار نهفته است. و شما خیلی از آثار بعد زمانی که بررسی میکنین میبینین که الان مگه موسیقی رپ، حالا من کاری به محتوا ندارم، اما محتوا این روزا یه چیز دیگه ای شده.
بله.
شیوه بیان
نزدیکه
کاملا اصلا رپ ایرانی اونه. من به خاطر من زمانی که کارهای رنگ کار می نوشتم استاد گلپان من گفت رپ ایرانی رو داری بازسازی میکنی دوباره. زمانی که در ترانه لیلا استاد بدیع‌زاده میگه که لیلا لیلا تو که نوری و راحت جانی آرامی، لیلا لیلا تو کجا داری در عالم همتا، تو دلارای زیبایی زیبا زیبا زیبا، ای رخ خوب تو باغ و بهار من، ای تو روشن این دل من، شادی بزم و محفل من. خب این غیر از رفتی که چی میتونه باشه؟ یعنی این شیوه بیان رو ما از 100 سال پیش داشتیم.
بله.
حالا یه خورده ادبیات انتقادی باعث شده یه شهرت جدیدی پیدا بکنه. به خاطر همین این برنامه خیلی خوب شد که به استاد نورالله همایون و آثارش پرداختیم. در یه برنامه‌ای سعی می‌کنیم به آثار فکاهی و طنزش هم بپردازیم. اگر موافق هستید یکی دیگه از کاراشو با صدای خود استاد بدیع‌زاده.
بله،
بله. عاشق خیلی تصنیف قشنگی، اگر شما به تایید جانم موافق هستین و با بنده امری ندارین، استاد خطاب عرض بنده این تصنیف باشه.
خیلی متشکرم از لطفتون، از توضیحاتتون و اینکه وقت گذاشتید.
افتخار بنده است.
قربون شما برم. ممنونم از جناب دکتر امینی عزیزم. وقت شما بخیر.
قربان شما، شبتون بخیر.
خداحافظ.
و درد موتتان نسیم سحری تا شود بال هزار می دمد به دامن سمن باره سر تا که کند نول هزار
بله، تصنیف سوز عاشق رو شنیدیم با شعری از استاد نورالله همایون، آهنگسازی استاد عبدالحسین شهنازی و صدای استاد سید جواد بدیزاده. اما بریم سراغ پیام های شما که من پرسیده بودم که عرض شود حالا اون چی که من مطرح کرده بودم البته سری مسائل خودم بود، راجع به خودم بود، و بعد از شما پرسیدم که شما اگر گذشتتون رو مرور کنید چقدر خودتون رو آینده نگر میدونید و به کدوم اهداف زندگیتون رسیدید و به کدوم نه. 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست. اگر دوست داشتید میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. اما بریم سراغ پیامک ها. آقای علی دهنوی از محله دهنو استان اصفهان نوشتن: من وقتی به گذشته و آینده نگری خودم برمیگردم میبینم به شغل مورد علاقم رسیدم و روی پای خودم ایستادم. خب خدا رو شکر، چقدر خوب. و خواهر ارجمندمون خانم پریسا از خرم آباد لرستان هم نوشتن: ضمن عرض سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم، درود بر شما. من آینده نگر که نبودم هیچ، آیندم رو با دست خودم خراب کردم. یه افسوس واسم مونده فقط. ای داد بیداد.
سلام به راهشویان عزیز و دوست داشتنی. واقعا به همه تون خسته نباشی میگم. خب اگر برگردم به گذشته خودم نگاه کنم، من اون چی که تو خودم تصور میکردم آرزوشو داشتم و تلاش کردم و بهشون رسیدم. همین که آرزو میکردم که همسر خوب نصیب من میشه، بچه‌های خوبی دارم، داماد خوبی دارم، زندگی خوبی دارم، همه چی تو ذهن خودم تصور میکردم، همه این چیزا رو مادی و معنوی به ما پیدا کردم. انشالله یه چیزایی کوچیکی هستش که به زودی زودم که به اون چی که میخواستم میرسم. باسم زنگی هستم از دوستای دیجیکولای بابو و دوستان مازندران. خدا حافظ شما.
برادر عزیزمون آقای مجید فراری از کرج فردیس نوشتن که درود و شب بخیر، خدا قوت، سپاس از زحماتتون، و شعری رو فرستادن: گردون نگری ز قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز اشک پالوده ماست، دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. خیلی ممنونم از شما آقا مجید گل. و پیامک بعدی که اسمشون رو ننوشتن مرقوم فرمودن: سلام آقای ایدری عزیز، درود بر شما. ادامه دادن: به نظرم آینده نگری مثل چراغ راهیه که مسیر زندگی رو روشن میکنه. وقتی به آینده فکر میکنم میبینم که هر قدمی که امروز برمیدارم فردای من رو می سازه. و بله ادامش هم اومد، اسمشون هم نوشتن: آرزو دارم که بتونم با برنامه ریزی و تلاش آینده ای روشن برای خودم بسازم و می دونم که هنوز به خیلی از اهدافم نرسیدم و باید ناامید نشم. این مطلب زیبا رو آقا مهدی یزدانی از کرج ارسال کرده بودن. ممنونم.
سلام و درود خدمت مجری محترم آقا داوود حیدری گل. بنده سعید معظمی هستم از بچه های نابینای همدان پایتخت گردشگری. گذشته گذشته، هر کاری کنی بر نمیگرده عقب، باید یه چاه عمیق کند و اون گذشته رو دفع کرد. حال که الان که داریم راه شب و گوش میدیم باید حال کنیم و لذت ببریم ازش. آینده نیامده، فقط باید براش تلاش کنیم. اگه بهش بکنیم دیوانه میشیم، چون نمیدونیم یک دقیقه دیگه چه اتفاقی برامون میخواد بیفته. با تشکر و سپاس، خدا نگهدار.
الهی من قربون شما برم آقا سعید معظمی عزیز از همدان. به قول شما بله، باید واقعا در لحظه زندگی کرد. خیلی ممنون که ارتباط برقرار کردی با ما سعید عزیز. اما خانم یزدانی خواهر گرانقدرمون از استان البرز نوشتن: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت مجری محترم آقای حیدری و عوامل برنامه راه شب، درود بیکران بر شما خواهر گرامی، سپاسگزارم. حدوداً 30 سال هست که من و همسرم زندگی مشترک رو شروع کردیم. 2 فرزند داریم. برای آینده خیلی برنامه ریزی کردیم، مثلا خونه دار بشیم و خیلی چیزای دیگه. متاسفانه آینده میدوه و ما هم به دنبالش. همه ما همینیم خواهر عزیزم، خانم یزدانی، همه ما واقعاً داریم میدویم به دنبال زندگی. و آقای دکتر رستگار نوشتن که جناب آقای دری مجری محترم، درودها، درود فراوان بر شما. من دکتر رستگار و 80 ساله هستم. هم اکنون در این سن و سال متوجه شدم اون چه که عمر و جوانی من بوده تمام مطلوب زندگی من نبوده و آنچه مرور میکنم سختی و مرارت بوده، لیکن خدای رو شاکرم زیرا تقدیر چنین بوده. ممنونم از شما جناب دکتر رستگار عزیز که با برنامه تماس گرفتید. بله واقعا همه ما، حتی اونی که در رفاه کامل به زعم خودش، همه ما گرفتار سختی های زندگی هستیم. همیشه خوبی نیست، همیشه خوشی نیست. به هر حال سپاسگزارم از شما که نظرتون رو اعلام کردید.
سلام جناب حیدری و همکاران راه شب. شرایط امروز ما بسته به انتخابات و آینده نگری گذشته ماست و وضعیت آینده ما هم بستگی به انتخابات گوناگون امروزه. شرایط گذشته متفاوت بود. در بعضی مواقع در آینده نگری موفق بودم و در بعضی جاها خیر، چون شرایط اقتصادی و کنونی امروز واقعا به این شکل قابل تصور نبود. ولی در خیلی مسائل مثل انتخاب شغل و تحصیل موفق بودم و نسبتاً آینده نگری مناسبی داشتم و از این به بعد هم تصمیم مقدرات الهی هستم. سپاسگزارم. هاشم فربود صادق.
ممنونم از برادر عزیزم آقای فربود از ساوه. عرض شود که خواهر ارجمندمون خانم فرشته زمانیان، آموزگار بازنشسته از شاهین شهر، نوشتن که با سلام و عرض ادب خدمت مجری محترم و عوامل برنامه، درود فراوان بر شما خواهر گرامی. من با لطف خدا به تمام اهداف زندگیم رسیدم، اما الان با این گرونی زندگیم مشکل شده. بله این درد مشترکه خواهر عزیزم. و دیگر خواهر گرانقدرمون خانم ناهید عطایی از تهران نوشتن: بنده وقتی به گذشته برمیگردم افسوس میخورم، چون سال 64 معلمی قبول شدم، اما فرزند سومم رو در راه داشتم و نشد که برم. شکر خدا، اما همیشه فکر میکنم که فرزندام موفق هستن و خدا رو شکر میکنم و از راه شبم تشکر میکنم. ممنونم از شما خواهر گرانقدرمون، خدا رو شکر که بچه ها موفقن. این خیلی خودش مهمه.
از ادب و احترام خدمت مجری خوب دوست داشتنی آقای حیدری، دیروز خاطره ای بوده، امروز به هدیه خداونده و فردا یک رازیه. انسان خیلی آینده نگر باشه، ولی برحال خدا را شکر. دوا در حسین جاد مشهد مقدس، خدا نگهدار.
ممنونم از برادر خوبمون از مشهد مقدس که با ما در ارتباط بودن، سپاسگزار از مهربونیتون. و پیامک بعدی نوشتن که درود بر شما آجی جناب پیدری، لطف دارید، ممنونم، من خدمتگزارم. محسنی هستم از تهران. نوشتن که زندگی در همین لحظه جاری است و من هیچ وقت آدم آینده نگری نبودم، همیشه به زیبایی های حال توجه کردم و سعی کردم از هر لحظه لذت ببرم. برایم مهم نیست که فردا چه خواهد شد یا چه برنامه هایی در سر دارم. به نظرم زندگی به همین سادگی و زیبایی است، درک و پذیرش لحظه حال و زندگی کردن در آن. آینده همیشه نامشخص است، اما حالا، همین حالا می توانم از زندگیم بهره ببرم و از هر لحظهش لذت ببرم. درود بر شما، چقدر زیبا نوشته بودید. بله همینه، واقعا باید در لحظه زندگی کرد. سپاسگزارم از شما.